بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در ارتباط با مسائل اعتقادی قرآن کریم، به حمد الله موضوعات متعدد و بسیار مهمی تا کنون مطرح شده. مباحث مهمه توحیدی مربوط به نبوت، مسائل مختلف راجع به عقاید، و این بحث اخیری که مطرح شد مسئله امامت در قرآن کرد. در این مورد هم معنی امامت، امامت عامه خاصه و بحث های متناسب صحبت شد، و بخش نسبتاً زیادی هم از آیاتی که به کمک روایات معتبره متواتره اثبات خلافت امیر المؤمنین علی علیه السلام، خلافت بلا فصلشون را میکند، و ائمه معصومین صحبت شد. آیه جلسه آخر هم واعتصموا بحبل الله بود. قرار شد که مقداری هم از نظریه های اونها که خلافت دیگران را قبول دارن و معتقد شده اند و به قرآن هم استدلال کرده اند، از این قبیل از مطالب هم، چه اون چه الان اشاره کردم، چه اون چه که از این قبیل از مطالب هست، انشاءالله مقداری صحبت بشه. در ارتباط با این مورد با آیه های متعددی از آیات شریفه قرآن عامه استدلال کردن برای اثبات خلافت خلفای مورد اعتقادشون، خلیفه اول، دوم، سوم که من معمولا میگم مدعیان خلافت، نسبت به چنین اعتقادی هم استدلال های قرآنی دارند، که حالا یکی از اونها در یک حدی امروز به عرضتون میرسد، و کتابی به نام نقد ادله خلافت تألیف جناب آیت الله نجم الدین طبسی، از مجموعه هایی است که به بهترین صورتی در حد برخورد حقیر نسبت به این کتب این مطالب را بیان کرده، به تفصیل استدلال هاشون را تشریح کرده است به خوبی، و بعد هم پاسخ دادن به عنوان بررسی و نقد ادله عامه که این نکته رو هم رعایت کردن در این عنوان، نوعاً در کتابها در اینجور موارد گفته میشه نقد کذا، ولی ایشان بررسی و نقد، و درستش اینه که انسان اول مطلب طرف رو بررسی بکنه، در عمل هم اونها که این عنوان رو دادن همی کاری کردن، بررسی کردن و نقد کردن، ولی عنوانش هم درستش همینه گفته بشه بررسی و نقد. مجموعه بسیار نفیسی است در این مورد. حالا یکی از اون آیات، آیه شریفه سوره مبارکه نور هست، آیه 55: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. این آیه شریف است که قرائت شد. محتوای آیه هم که مشخصه، خدا وعده داده کسانی را که ایمان آوردن از شما اهل ایمان، وعد الله الذين آمنوا منكم و کار نیک انجام دادن و عمل الصالحات، چه وعده ای داده است؟ وعده داده است که کسانی که از شما ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند از امت اسلامی، خلافت به اونها مرحمت کنه. لیستخلفنهم فی الارض، اینها رو خلیفه قرار بدهد در زمین، همچنون که قبل از اینان را خلیفه قرار داده. کم استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم، و وعده داده که مکنت به اینها عنایت کنه، تمکن پیدا کنن، دینشون مورد پذیرش و قبول قرار بگیرد، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، و نیز پس از خوف و وحشتی که داشتن در یک امنیت کامل قرار بگیرند، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، امنیت کاملی که خدا رو عبادت کنن بدون خوف و بدون شرک، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. وقتی که چنین شد، و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. میگوین که این آیه شریفه که محتواش معلومه کاملا منطبق است بعد از پیغمبر اکرم بر اونها که ما مدعی خلافتشون هستیم. در دوران اینها بوده که فتوحات بسیاری انجام شده و قدرت مسلمین قدرت چشمگیر شده و اینها شدن خلیفه روی زمین، خلیفه فی الارض. و این چند مطلبی که در وعده الهی انجام شده است و قرار گرفته، این چند مطلبی که وعده داده شده در اون عصر محقق شده. یک، اینها خلیفه روی زمین شدن. دو، تمکن پیدا کرد دینی که دوست داشتن. ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، دینی که خدا براشون خواسته، این تمکن پیدا کرده. و سه، خوفشون برطرف شده و در یک امنیتی قرار گرفتن. این سه شاخصه‌ای که در این آیه شریفه برای گروهی خداوند متعال وعده داده است، هر سه در دوران خلافت کسانی که ما مدعی خلافتشون هستیم محقق شده. بنابراین آیه دارد بیان میکند که جمعی را ما این چنین وضعیتی برایشون میسر میکنیم و این وعده الهی منطبق است با کسانی که ما خلافت آنها را پذیرفته ایم. بنابراین آیه دلالت میکند بر خلافت اینها. و این مطلب را بسیاری از مشاهیرشون گفتن، یعنی از شخصیت های برجستشون این استدلال کردن، از جمله فخر رازی که شخصیت نسبتا قویی از شخصیت های علمی عام هست و تفسیری هم که دارد به نام تفسیر به اصطلاح کبیر. در این تفسیری که مفصل است و به واقع هم در مواردی نکته های بسیار لطیفی را هم بیان کرده است، از نظر جهات ادبی، از نظر جهات مختلف تفسیر فوق‌العاده است. در عین اینکه بی انصافی های فراوان به اشتباهات بسیاری در این تفسیر هست، ولی خب نکات لطیفه و مطالب ارزنده‌ای هم در این تفسیر هست، تفسیر کبیر و فخر رازی. اون وقت در این تفسیر در جزء 24 از تفسیر در ذیل همین آیه شریفه 55 سوره مبارکه نور، در ذیل این آیه شریفه مطالب مهمی رو گفته. آیه رو که بیان کرده بعد میگوید همین آیه شریفه خوندیم، وعلم ان هذه الآیه مشتملتون على بیان اکثر المسائل الاصولیت دینیه. وقت بعد المسألة الأولى وعد الله، یک خدا متکلمون، دو خدا یعلم الاشیاء قبل وقوعها، سه چنین چنان، مطالب متعددی را ردیف کرده تا المسألة الثامنة، یعنی 8 مطلب از این آیه در آورده. مطلب 8 اینه، مربوط به همین بحثه که چی؟ در صفحه 25 از جلد 24 تفسیر کبیر فخر رازی، دلت الآیه على امامت الائمت الاربعه، یعنی از تعمیر علیه السلام را هم ادیب کرده، و ذالک لانه تعالی وعد الذین آمنوا و عملوا الصالحات من الحاضرین، از اونهایی که در زمان پیغمبر اکرم حضور داشتن نسبت به اونها این وعده داده شده، وعد الله الذین آمنوا منکم، یعنی شمایی که الان حضور دارید، پس یک اونه که حضور دارن قید شده و وعده داده شده به اینها، و هو المراد بقوله لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم، اینها رو خلیفه قرار میده در زمین کم از تقل بلدین من قبله، و دیگر وعده داده است که و ان یمکن لهم دینهم المرضی، دینی که خدا میپسندد. فرموده است ما در دوران اینها که بهشون خلافت میدهیم دین مورد رضایت خودمون را در خلق مقدر میسازیم و مقرر و تمکن پیدا میکنن این اهل ایمان و عمل صالح برای عملی کردن این دین. این مطلب بعدی، و ان یمکن لهم دینهم المرضی، سه و ان یبدلهم بدل الخوف امنا، بعد هم به جای خوف امنیت بهشون بدیم. و معلومون، پس این سه تا شاخصه که گفتیم در این آیه شریفه هست برای اهل ایمان و عمل صالحی که ما اینا رو خلیفه قرار میدیم، سه شاخصه هست. و معلومون ان المراد به هذا الوعد بعد الرسول، این وعده هم بعد از پیغمبر اکرمه، خود پیغمبر اکرم که مسئله دیگریست. وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات، بعد از پیغمبر یعنی چنین خلافتی را به جمع میدیم. لأن استخلاف غیره لا یکون الا بعد خلیفه شدن غیر خود پیغمبر اکرم، این بعد از پیغمبر معنادار خواهد بود، با توجه به این که پیغمبری هم بعد از پیغمبر ما نیست که بگیم یک کسی دیگه پیغمبر است و بس، چون پیغمبر خلیفه هم هست. خیر، بعد از این پیغمبر پیغمبری دیگه نیست. و لا یکون الا بعده، و معلوم انه لا نبی بعده لانه خاتم الانبیا. فاذن نتیجه چی میشه؟ این سه شاخصه ای که گفته شد برای جمعی که حضور دارند در زمان پیغمبر اکرم و تحقق وعده هم پس از پیغمبر اکرم معنادار هست، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این خواهد شد فیضاً المراد به هذا الاستخلاف، این که خلیفه قرار میدهد نه تنها مقصود این باشه که جمعی میان جمعی دیگه جای اونا قرار میگیره، مقصود این نیست، بلکه منظور خلافت است که به منزله امامت است و مسئله امامت. فاذن المراد به هذا الاستخلاف طریقه الامامه، و معلوم ان بعد الرسول الاستخلاف الذي هذا وصفه، اون جانشینی که وصفش این سه شاخصه ای بود که گفتیم، انما کان فی ایام ابی بکر و عمر و عثمان لان فی ایامهم کانت الفتوح العظیمه و حصل التمکین و ظهور الدین و الامن و لم یحصل ذلک فی ایام علی رضی الله عنه، به تعبیر اون راضی به حضرت امیرم که البته این کارا نشده بود چون ایشان گرفتار جنگ‌های داخلی بودن، ولی در این حال ایشان هم چون در همون عصر بودن مشکل نداره، ایشان هم ردیف کرد، اول گفت مربوط به این چهار تا خلیفه است. بله، بلم یحصل ذلک فی ایام علی رضی الله عنه، که رضی الله عنه نوشته، هر زمان شما که خیلی جا نسبت به حضرت امیر می نسل خودشون کرم الله وجهه. من یه سفری از سفرهای مکه زمینی پیش آمد کرد که بریم به اصطلاح موزه شونه ببینیم، موزه خاصی بود و فلان، اونجا دیدیم که نوشته است که علی کرم الله وجهه نه رضی الله عنه. بعد معنیش هم توجه دارید که مقصود اینه که یعنی خداوند گرامی داشت وجه امیر المؤمنین علی علیه السلام را از این که بر بت سجده کنه، یعنی دیگران بر بت سجده کردن ولی بین اونها که ما قبول داریم خلیفه هستن اون که بر بت سجده نکرده است امیر المؤمنین علی علیه السلام است و لذا رضی الله عنه اونجا نوشته بود کرم الله وجهه، هم در قبل از اسلام که سجده بر بت نکرده و هم در بعد از اسلام که عظمتش رو مشخص کرده جای خودش محفوظه. در هر حال اون وقت حالا این جمله معترضه بود. بعد لانه لم يتفرغ لجهاد الكفار لاشتغاله بمحاربه من خالفه من اهل الصلاح فثبت بهذا دلاله الايه على صحه خلافت هؤلاء. پس معلوم میشه که این سه نفر خلیفه باشن، حضرت امیر هم که اول خودش گفت این چهار نفر خلیفه باشن مشکلی نداره، به این آیه میشه استدلال کرد. بعد انقلتای فراوونی نقل میکنه، انقیل کذا انقیل کذا انقیل کذا انقیل کذا، که اصلا از اختصاصات این تفسیر کبیر اینه که شقوق مطلب را هرچه دلتون بخواد و هرچه که احتمالش میرود آورده، اون وقت بعد هدف خودش هم تعقیب کرده. این شبهاتی که ترک کرده، انقلتای فراونی مطرح کرده، یک به یک هم جواب داده و به نتیجه این شد که مثل فخر رازی هم که از شخصیت‌های علمی بنام اهل سنت هست، به این آیه شریفه استدلال کرده است بر خلافت کسانی که مدعی خلافت اونا هستند. مشخصه خیلی از شخصیت های مهمشون این کاری کردن. حالا در ارتباط با این مطلب، نسبت به این مطلب یک حدیث به عرضتون میرسد، نقد ادله خلافت در ارتباط با این مسئله مفصل جواب دادن، خیلی پاکیزه، یکی یکی حرفاشو گفتن، تقریرم کردن، خوبم تقریر کردن، بعدم جواب دادن. هر سه شاخصه‌ای که اجمالش اینه گفته شد اتفاقا در زمان اینها وجود نداشته. یعنی این چنین که لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم، این خلافت اولا از نظر ظاهر آیه به معنی امامت نیست، یعنی شما قدرت رو دست میگیرید، یعنی مسلمان ها شما قدرت دستون میفته، کما این که قبل شما میاد عده قدرت داشتن. اصل خلافت به معنای امامت آمدن این یک حرفه که محل حرف است و مفصل در این کتاب پاسخش داده شده. این یک. کما این که آیات متعددی در قرآن کریم هست که خلافت آمده به معنای امامت و زعامت دینی و امثال ذلک نیست، که در این تفسیر شریف تبیان نسبت به این مسئله همین مطلب را به اصطلاح بیان کرده. بعد از این که استدلال فخر رازی را بیان کردن و گفتن، الکلام علی ذلک من وجوه احد ان الاستخلاف هنا لیس هو الاماره والخلافه، تفسیر تبیان جلد 7 صفحه 456. ایشان در ذیل همین آیه وعد الله الذین آمنوا منکم، آیه 55 سوره نور، میگن که ان الاستخلاف ها هنا لیس هو الاماره والخلافه بل المعنا هو ابقاؤهم فی اثر من مضى من القرون. به این شما امت اسلامی هم قدرت دست شما میرسه، شما هم متمکن میشین. و جعلهم عوضا منهم و خلفا کما قال هو الذی جعلکم خلائف فی الارض. این آیه شریفی که هو الذی جعلکم خلائف فی الارض نمانه این که یعنی امامتون قرار میدیم، یعنی جمعی جوی جمعی قرار میگیرین. و قال عسى ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض، باز یعنی جایی جمعی جوی جمعی، نه اینکه اینا صفت امامت پیدا میکنن. بعد اون آیه اول سوره فاطر است، آیه 39 و آیه دوم هم عرض بودون که سوره اعراف است و آیه 128 و قال رب و ربک الغنی ذو الرحمه ان یشاء یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء. پس یستخلف من بعدکم ما یشاء نه یعنی جمعی امام قرار میده، یعنی جمعی شما رو از بین ببره جمع دیگه میاره. این هم بله و یستخلف من ما یشاء، این آیه هم در سوره انعام است و آیه 133 و کقوله و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر. شب و روز رو جای یکدیگر قرار داده، باز مشخصه به امثال داره. در هر حال یک به یک اینا صحبتش شد. بس خلیفه اولا یه همچین مطالبی درش هست و از ثانیان در ارتباط با اون که تمکن دین مورد رضایت، دین مورد رضایت خود خدا، دینی که خداوند اون دین رو پسندیده است، از بینات است در خلافتی که حق امیرالمومنین علی علیه السلام قصد شد و اون مظالم عجیبه و مهمه رخ داد و مظالم دیگر، اینجا دینی که ارتضا لهم معنا نخواهد داشت. و همچنین یعبونن لا یشرکون به شیء، اونم همینطور، اینا هیچ کدومش تحقق پیدا نکرده. همه اینا رو حضرت صادق علیه السلام اشاره کردن. پس تا حالا نسبت به این آیه شریفه، حالا به جاز که هنوز تکمیل نشده درست همه حرفای مربوط به این آیه، این آیه تقریر استدلالشون به عرضتون رسید و بیان فخر رازی که از قوی ترین بیانات این هاست گفته شد، پاسخش هم گفته شد که اگر کسی به تاریخ نگاه بکند خواهد دید که بعد از این که معنی استخلاف یک معنای عام است که اینجور نیست مقصود از استخلاف امامت باشه، دلیل بر این جهت نیست، شاخصه هایی که گفته شده اون شاخصه هم تحقق پیدا نکرده، همچه وقایعی که در این آیه وعده داده شده انجام نگرفته و طبق احادیث شیعه تأویل این آیه، ظاهر این آیه همینه که یعنی شما هم بعد از امتی که قبل از شما بودن شما هم خواهید بود، شما هم تمکنی در زمین پیدا خواهید کرد. تأویل آیه هم اینه که این مطلب تحققش در زمان ظهور وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه اللهم صل علی محمد و علی محمد.